العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول مشهور به وقت مختص بود، استدلال کردند به روایت داوود ابن فرقد. مرحوم آقای خویی فرمود که این روایت با روایت قاسم ابن عروه و امثال آن جمع عرفی داره. روایت داوود ابن فرقد میگه ازا زالت شمس دخل وقت الظهر فاذا مضى مقدار و اربع رکعات دخل وقت العصر فاذا بقي من الوقت من قبل الغروب مقدار و اربع رکعات خرج وقت الظهر و بقیه وقت العصر، که ظاهرش فی حد نفسه این است که نماز ظهر وقت مختص دارد در اول ظهر و نماز عصر هم وقت مختص دارد در قبل از غروب آفتاب. روایت قاسم ابن عروه میگه اذا زالت شمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا، ثم دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. یا در صحیحه زراره هست که اذا زالت الشمس دخل الوقتان. مرحوم آقای خویی فرموده که عرف جمع میکنه بین این دو روایت، میگه به قرینه روایت قاسم ابن عروه و صحیحه زراره ما روایت داوود ابن فرقد رو حمل میکنیم بر این که اول اذان ظهر ولو وقت نماز عصر داخل شده، اما عملاً تا نماز ظهر نخونی نمی توانی نماز عصر بخوانی به خاطر شرطیت ترتیب. حالا یک وقت فراموش بکنی نماز عصر و اول وقت بخونی از باب حدیث لا تعاد تصحیح بشه، اون بحث دیگری است، ولی در حال عمد و اختیار چون نمیتوانی اول اذان ظهر نماز عصر را بخوانی، صحیح است بگیم که اذا زالت شمس دخل وقت الظهر فاذا مضى مقدار و اربع رکعات دخل وقت العصر. لا اقل روایت قاسم ابن عروه را قرینه بر این جمع عرفی میگیریم. مرحوم آقای بروجردی برعکس فرمود اتفاقا ما بر فرض استظهار بکنیم از روایت قاسم ابن عروه و صحیحه زراره که اول اذان ظهر وقت نماز ظهر و از هر دو شروع می شود، بر فرض این را بگوییم. اما روایت داوود ابن فرقد قرینه میشه بر اینکه بگیم مراد از اذا زالت شمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعا این است که یعنی وقت نماز عصر بعد از بلوغ الظل مثل شاخص یا بلوغ الظل مثل شاخص نیست، مجموع نماز ظهر و عصر وقتش با اذان ظهر شروع میشه، اما این مجموع یک مقدار اختلاف در وقتشون هست، وقت نماز ظهر اول اذانه وقت نماز عصر بعد از گذشت 4 رکعت از اذانه. این مقتضای جمع عرفی بین این دو روایت هست. در آخر وقتم خب روایت قاسم ابن عروه گفت ثم انت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس، میگیم یعنی شما تا غروب آفتاب فرصت داری برای نماز ظهر عصر، ولی اگر 4 رکعت به غروب آفتاب موند و نماز ظهر را نخوانده بودی دیگر حق نداری نماز ظهر را بخوانی، باید فقط نماز عصر را بخوانی، نه اینکه وقت ظهر تمام شد حقیقتاً. عملا کسی که نماز ظهر را نخوان تا 4 رکعت به آخر وقت باید نماز عصر را بخواند. اگر کسی نماز عصر را قبلا در وقت مشترک خونده از باب سهو، حالا این 4 رکعت به آخر وقت مونده، او حق نداشته باشه نماز ظهر بخونه چون وقت مختص عصره؟ نه، اینو ما لااقل به قرینه روایت قاسم ابن عروه روایت داوود ابن فرقد رو هم میکنیم، برای این که نمیخواد این مطالب رو بگه که آقا 4 رکعت نماز به غروب آفتاب وقته و شما نماز عصرتو قبلا خوندی سهوان، بگیم دیگر نماز ظهرت قضا شده است، هر کی خواستی نماز ظهر بخوانی ولو چند روز بعد مانعی ندارد. نه، ثم انت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس. پس روایت داوود بن فرقد چی میگه؟ که میگفت حتی اذا بقی مقدار 4 رکعات قبل الغروب فقط خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر. چون میگن این ناظر است به این فرض متعارف که عملا شما نماز ظهر و عصر رو هیچ کدام نخواندی و توجه هم داری، عالم عامد هستی، خب متعین است که بروی نماز عصر را بخوانی. این یعنی عملا وقت نماز ظهر تمام شد، توسعه در وقت نماز ظهر تمام شد، نه اینکه آثار وقت مختص را بار کنیم که یکیش این بود که نماز ظهرت قضا شده است حتی اگر نماز عصر را قبلا خوانده ای، و حدیث لاتعاد این نماز عصر را چون سهوان قبل از ظهر خوانده بودی تصحیح کرده باشد. این را نمیگوید. روایت قاسم ابن عروه الا ان هذه قبل هذه، یعنی الا ان وقت هذه قبل هذه، وقت به نظر آقای بروجردی، بله دیگه، وقت نماز ظهر قبل از وقت نماز عصر، آقای بروجردی اینجور معنا میکنن. نه خیر، ترتیب بین نماز ظهر و عصر شرط است، اون واضح بود، اون بحث دیگری دارد، اما اینکه وقت نماز عصر بعد از وقت نماز ظهر است، این فقط مختص است به اول وقت، بعد از گذشت 4 رکعت از اول وقت وقت مشترک داخل می شود، و اگر کسی سهوا نماز عصر را بخواند قبل از نماز ظهر، این نماز عصرش صحیح است، اخلال به وقت نماز عصر نکرده است. در مقام جمع عرفی مرحوم آقای بروجردی اینجور جمع کرده. به نظر ما هیچ کدام از این دو جمع عرفی نیستن و عرف بین این دو دسته از روایات تعارض رو مستقر میبینه. روایت داوود ابن فرقد صریحاً میگه اذا دخل وقت و اذا زالت شمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار 4 رکعات فقط دخل وقت العصر. خب طبق بیان آی خویی که صرف گذشته 4 رکعت از اول وقت کافی نیست برای خواندن نماز عصر. تا بگیم این روایت میخواد بگه تا نماز ظهر رو نخوندی نماز عصر نمیتونی بخونی. نیم ساعت از اذان ظهرم بگذره من نماز ظهر رو نخونده باشم نمیتونم نماز عصر رو بخونم، در حالی که این روایت اون 4 دقیقه اول اذان ظهر رو میگه، میگه اون 4 دقیقه که وقت 4 رکعت نمازه تا نگذره وقت نماز عصر داخل نمیشه. صحیحه قاسم ابن عروه میگه اذا زالت شمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا الا ان هذه قبل هذا. انصافا این جمع که ما بیاییم بگیم مثل آی خویی روایت قاسم ابن عروه قرینه است بر تصرف در روایت داوود ابن فرقد، که بگیم فقط بیان می کند روایت داوود ابن فرقد که در اون 4 رکعت اول وقت در حال عمد و اختیار نمی توانی نماز عصر را بخوانی، و الا اگر سهواً نماز عصر بخوانی حدیث لاتعاد شامل آن می شود. این خلاف فهم عرفی است. کما این که حمل روایت قاسم ابن عروه بر آنچه آی بروجردی فرمودن که بگیم فقط ناظر است به الغاء نظر عامه که می گفتن نماز عصر وقتش از زمانی شروع می شود که سایه مساوی با شاخص بشود یا دو برابر شاخص بشود. این خلاف فهم عرفی است. اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعا الا ان هذه قبل هذا. ولذا به نظر ما تعارض بین این دو دسته از روایات مستقره. اگر سند روایت داوود ابن فرقد رو ما اشکال کردی، بله روایت قاسم ابن عروه میشه حجت بلا معارض، یا صحیحه زراره اذا زالت شمس دخل الوقتان میشه حجت بلا معارض. اگر در سند روایت داوود ابن فرقد مناقشه نکردیم و از اون دو راهی که مطرح بود تصحیح کردیم سند را، تعارض مستقر میشه و باید رجوع کنیم بعد از تعارض و تساقط به اصل عملی که مقتضای اصل عملی طبق نظر ظاهر مشهور براءت هست. براءت از این که وقت نماز عصر بعد از 4 دقیقه از اذان ظهر شروع بشه. نه، ما نمیدونیم، شارع گفته وقت غسل جمعه تا اذان ظهر روز جمعه است یا تا غروب آفتاب. خب اصل براءت میگه مقید نیست وقت غسل جمعه تا اذان ظهر، که این اصل عملی که مشهور ظاهرن میگویند شبهاتی دارد که انشاءالله بعدن متعرض آن میشویم. مرجح ما از موافقت کتاب که نداریم، مخالفت عامه هم که هر دو مخالف عامه، چون عامه معتقدن اذان ظهر وقت نماز ظهر است و وقت نماز عصر وقتی است که سایه مساوی شاخص یا دو برابر شاخص بشه، هر دو میشن مخالف عامه. شهرت فتواییه که مرجح نیست، شهرت فتواییه که مرجح نیست، اما شهرت رواییه که ظاهراً در هیچ کدام از دو طرف نیست. به هر حال ما روایت قاسم ابن عروه و سید زرار حجت بلا معارض میدانیم و مشکلی نداریم. برخی در روایت صحیحه زرار مناقشه کردن، از جمله های بروجردی فرمودن ازا زالت شمس دخل الوقتان، گفت دو وقت، معلوم میشه نماز ظهر وقت دو وقت دارد نه یک وقت. خود این قرینه است بر این که سخن روایت داوود ابن فرقد درسته، و الا اگر یک وقت بود برای نماز ظهر و عصر و اون زمان شمس بود، میگفت ازا زالت شمس دخل وقتهما نه دخل الوقتان. این اشکال انصافا عرفی نیست. خب دخل الوقتان تسمیه به خاطر نوع نمازشه دیگه، بالاخره وقت نماز ظهر اگر از اذان ظهر باشه، وقت نماز عصرم از اذان ظهر باشه، باز سعیه بگیم ازا زالت شمس دخل الوقتان دیگه. این که آقای بروجردی میفرمان از این تسمیه وقتان معلوم میشه که ما دو وقت داریم، یکی وقت نماز ظهر، یکی وقت نماز عصر، و مجموع الوقتین از اذان ظهره، منافات نداره که این مجموع الوقتین از اذان ظهره وقت نماز عصر با یک مقدار تأخیر آغاز بشود، نه این خلاف ظاهره. دخل الوقتان یعنی وقت الظهر و العصر، به این خاطر تسمیه گفتن که متعلق وقت یکی نماز ظهر است یکی نماز است، و ظاهر ازا زالتش هم دخل الوقتان مجموع من حیث المجموع نیست، انحلالی است، یعنی ازا زالتش هم وقت نماز ظهر داخل می شود هم وقت نماز است. شاهدش روایت قاسم ابن عروه است که تبیین کرد جمیعاً ازا زالتش هم دخل وقت الظهر و العصر جمیعا. روایت دوم که به نفع مشهور استدلال شده روایت حلبی است که گاهی از این تعبیر میشه به صحیحه. آقای خویی هم ابتدا تعبیر کردن به صحیحه، بعد از مدتی دیدن اشتباه شده گفتن این صحیحه نیست. شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش از حسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی نعم میکنه. این ابن سنان محمد ابن سنانه، چون عبدالله ابن سنان مرویون عنه ابن مسکان است، نه راوی از او. حسین ابن سعید از محمد ابن سنان نقل میکند و محمد ابن سنان راوی عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان از عبدالله ابن سنان نقل میکنه. هر جا گفتن ابن مسکان عن ابن سنان، او میشه عبدالله ابن سنان. هر جا گفتن ابن سنان عن ابن مسکان، این میشه محمد ابن سنان. و این واضحه. متن روایت رو بخونیم بعد راجع به محمد ابن سنان مقداری صحبت کنیم. قال سألته، مزمرم هست، عن ابن مسکان عن الحلبی، قال سألته عن رجل نسی الاولا والعصر جمیعا ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس فقال ان کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما فلیصلی الظهر ثم لیصلی العصر، اگر خوف ندارد از فوت نماز ظهر و عصر، میداند حداقل 5 رکعت به غروب آفتاب وقته، اول نماز ظهر رو میخونه بعد نماز عصر، و این هو خوف ان تفوته، اگر خوف فوت دارد فلیبدا بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعا ولکن یصلی العصر ثم لیصلی الاولی بعد ذلک علی اثرها. مشهور گفتن ببینید امام فرمود اگر خوف داری که 5 رکعت در وقت را درک نکنی نماز عصر را بخوان، نماز عصر را تأخیر نینداز، که منشأ بشود نماز عصرت هم فوت بشود. اگر این کار رو بکنی، حداقل اگر 5 رکعت با آخر وقت میدونی وقتی که هیچ، اگر خوف داری حداقل 5 رکعت رو هم گشت نکنی در وقت، نماز عصر رو بخون، چون اگر نماز عصر رو نخونی نماز عصرت فوت میشه. فتکون و قد فاتتاه جمیعا، و هم نماز عصرت فوت شده هم نماز ظهره. اول نماز عصر رو بخون، بعدش نماز ظهر. یک تقریب استدلال مشهور اینه که گفتن امام فرموده تو این وقت 4 رکعت به غروب آفتاب حتما نماز عصر رو بخون، اگه نماز عصر رو نخونی بری نماز ظهر بخونی، نماز ظهرت هم باطل. فتکون و قد فاتتاه جمیعا ولا یؤخرها فتفوته فتکون و قد فاتتاه جمیعا. خب این غیر از این که بگیم این نماز ظهر الان دیگر وقتش گذشته است، باید بروی نماز عصر را بخوانی، توجیه دیگری ندارد. حتی اگر بگیم که این روایت نمیخواد بگه که الان اگر نماز عصر رو نخونی و نماز ظهر بخونی نماز ظهر باطل است، نه، نماز ظهر اگر بخوانی ممکن است صحیح باشد، ولی این رو که روایت میگه که آقا شما دیگه نماز ظهرت فوت شده، اگر الان نماز عصر رو نخونی اینم فوت میشه، تقریب اول این بود که استدلال میشد که امام میفرماید که اگر در این 4 رکعت به غروب آفتاب نماز ظهر بخونی به جای نماز عصر، نماز عصرت که فوت میشه، نماز ظهرت هم چون باطله اونم فوت میشه. گفتن این غیر از این که بگیم وقت 4 رکعت به غروب آفتاب وقت مختص عصر است، توجیه دیگری نداره. تقریب دوم اینه که بگیم نه، بحث نماز از نماز ظهر خوندن در این 4 رکعت نیست، نماز ظهر که فوت شده ازت در گذشته، به خاطر اینکه 4 رکعت به غروب آفتاب شد و نماز ظهر رو نخوندی نماز ظهر فوت شده، سریع برو نماز عصرت هم بخون که این لااقل فوت نشه. بعد گفته میشه خب چرا نماز ظهر فوت شده؟ غیر از اینکه وقتش تمام شده؟ 4 رکعت به غروب آفتاب بود، نمیگن نماز ظهر فوت شده، معلوم میشه وقت مختصش از بین، وقت نماز ظهر تمام شده، وقت مشترکش، و الان وقت مختص نماز عصره. به نظر ما این استدلال هم اشکال سندی داره هم اشکال دلالی. اشکال دلالیش مختصرا این هست که این اخست از مدعاست، ما ملتزم میشیم که کسی که نماز عصر را نخوانده است و نماز ظهر را هم نخوانده است، 4 رکعت به غروب آفتاب که بشه، حق خواندن نماز ظهر را عالمن آمدن نداره، وظیفش اینه که نماز عصر بخونه، و اینو از روایات دیگر هم استفاده کردیم، مثل اون روایت صحیحه عبدالله ابن سنان که میگه اگر کسی خوف داره که نماز مغرب و عشا رو نتونه بخونه در وقت، فلیبدأ بالعشاء، اول نماز عشا رو بخونه، ثم لیصلی المغرب. ما اینو ملتزم میشیم، ولی اخست از مدعاست، این آثار وقت مختص را بار نمی کند. اگر من قبلا نماز عصر رو سهوًا خوانده باشم و حدیث لا تعاد تصحیح کرده از نماز عصر را، 4 رکعت مونده به غروب آفتاب، قائلین به وقت مختص میگن آقا نماز ظهرت که قضا شده دیگه، هر کی میخوای بخونی بخون. میشه از سیه علوی این مطلب رو فهمید؟ نه، سیه علوی در فرضیست که نماز عصرشو نخونده، نماز ظهرشو نخونده، چهار رکعت هم به غروب آفتاب مونده، میگه برو نماز عصرتو بخون لااقل این فوت نشه مثل نماز ظهرت که فوت شد. برای کسی که متوجه است و نماز ظهر عصرش هیچ کدام را نخوانده است، چهار رکعت هم بیشتر به غروب آفتاب نمونده، بله نماز ظهر این آقا فوت شده. قبوله نماز ظهر این آقا فوت شده. اما کسی که نماز عصرش رو قبلا خونده سهوان، و حدیث لاتعاد هم تصحیح کردیم اون نماز عصرش رو، حالا فهمیده نماز ظهرش رو نخونده یا باطل خونده. خب از این روایت حلبی استفاده میشه که نه دیگه، وقت نماز ظهر که گذشته دیگه، الان این چهار رکعت مقدار چهار رکعت وقت نماز عصره، تو دیگه چه اصراری داری تو این چهار رکعت مونده به غروب آفتاب نماز ظهرتو بخونی؟ برو فردا قضا کن. این استفاده میشه از این روایت حلبی؟ ابدا. از طرف دیگر خب این چه ربطی به اول وقت دارد؟ صدوقم نسبت به آخر وقت ملتزم شده به این مضمون، اما در اول وقت ملتزم نشده است. ما وقت مختص عصر قائل بشیم، ملازمه داره که وقت مختص ظهر هم اول اذان ظهر قائل بشیم. هذا اول الكلام. ولذا این روایت یک مطلبی رو میگه که از روایات دیگه هم استفاده میشه، وجوب المبادره الی صلات العصر عند ضیق الوقت، و استفاده میشه که برای عالم عامد که نماز ظهرشو نخونده تا اون موقع نماز ظهر فوت شده، این هم استفاده میشه. ولا یؤخرها فتفوته فتكون قد فاتت او جميعا، فرض نکرده که این نماز ظهرشو تو این وقت داره میخونه، میگه آقا تأخیر نینداز نماز عصر را، و نماز عصرت فوت میشه، نتیجه میشه که هر دو نمازت فوت شده، یعنی نماز عصرت که مفروغ عن فوتش در مقام بیان او نیست، نماز ظهرش که مفروغ عن گرفته که فوت شده در مقام بیان او نیست، میخواد بگه اگه الان نماز عصرم نخونی نماز عصرت هم فوت میشه. اما آیا آثار وقت مختص را مطلقا از این روایت استفاده میکنیم که بار کنیم؟ ابدا. تا چه برسه بگه وقت مختص نماز ظهر رو در اول وقت بخوایم بار کنیم. اما سند روایت فلیبدا بالعصر ثم لیغز الظهر، دیگه فوت نماز ظهر رو مفروغ عن گرفته است. ولا یؤخرها، تأخیر ننداز نماز عصر را، باعث می شود نماز عصرت فوت بشود. فتکون و قد فاتتا جمیعا، خون نماز ظهرت که قبلا فوت شد، نماز عصرت هم که الان نخونی الان فوت میشه، هر دو فوت شده. آیا این معنیش اینه که احکام متعددهی که برای وقت مختص گفتیم اون احکام رو میشه از این روایت استفاده کرد؟ فوقش از این روایت استفاده میشه کرد که نماز ظهر در ضیق وقت عصر مزاحم نماز عصر نیست، و اضافه کنید شما که اگر نماز ظهرم بخونی در این وقت که نماز عصر رو نخوندی و باید نماز عصر بخونی، نماز ظهر رو در این وقت بخونی، این نماز ظهرت باطله. فوقش اینو استفاده کنیم، ما تو همونم گیر داریم، میگیم راجع به عالم عامده. اما بر فرض بگید سهون هم اگر در وقت مختص عصر نماز ظهر بخونی، نماز ظهرت باطل است، اما برای کسی که نماز عصر رو نخونده این روایت در این مورده، نماز عصر رو قبلا خونده که این روایت شامل نمیشه، و این روایت هم اصلا فرض اول وقت رو شامل نمیشه. چون اول وقت مزاحم نیست نماز عصر با نماز ظهر. خب نماز عصر اشتباها هنگام اذان خون، خب بعد نماز ظهر رو میخونه تا غروب آفتاب وقت داره، مزاحم نماز ظهر نبود این نماز عصر. فقط مشکل نماز عصر اخلال به ترتیب بود، اونم حدیث لا تعال میگیرد. اما سند روایت محمد ابن سنان مشکل عظیمی است در فقه، برخی آن را قبول دارند مثل آی زنجانی، برخی هم قبول ندارند مثل آی خویی امام. وجه این اختلاف چیه؟ محمد ابن سنان توسط برخی توثیق شده، توسط برخی تضعیف. نجاشی میگه که محمد ابن سنان ابو جعفر از ظاهری رزه، و قال ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده انه روا عن الرضا علیه السلام قال و له مسائل معروفه عنه علیه السلام و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علیه ولا یلتفت الى ما تفرد به. حالا این کلام نجاشی است یا کلام ابن عقده است فرق نمی کنه، بالاخره ابن عقده از ثقات اجلاء بوده، هرچند زیدی است ولی ثقه جلیل القدری بوده، و داره میگه که محمد ابن سنان رجل ضعیف جدا لا یعول علی ولا یلتفت الى ما تفرد به. نجاشی در ترجمه میاه مدائنی خودش دیگه میگه، میگه ضعیف جدا لهو کتاب یعرف به رسالت میاه و طریقها اضعف منها و هو محمد ابن سنان. خودش که ضعیفه طریقش اضعفه، چرا؟ برای که تو طریقش محمد ابن سنان هست. این دیگه کلام خود نجاشی. شیخ طوسی هم تضعیف کرده محمد ابن سنان، میگه محمد ابن سنان، محمد ابن سنان متعول علی ضعیف جدا. شیخ طوسی در تهذیب و استفسامی و ما یستبد به روایت استبده یعنی اختصه، مستبد برعی، مستبد فوش نیست، من استبد برعی علی یعنی من استقل، من انفرد برعیهی علی، در مقابل اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، ما خواب من استشار، من استبد برعی ای من فرد برعی، من انفرد برعی و استقل برعی علی، مستبده ما یستبد دو براوتی ای انفره ولا یشرکو فیه غیره لا یؤمن علی. شیخ مفید در رساله عددیه چه کرده؟ فقال محمد ابن سنان متعون فی لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه و ما کان هذا سبیله لا یؤمن علیه فی الدین. کشی در رجالش از علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری نقل میکنه، از فضل ابن شازان. البته این سند قابل مناقشه است. علی ابن محمد ابن قتیبه رو قبلا بحث کردیم، ما اشکال نمیکنیم ولی برخی مشکل دارن. قال الفضل ابن شازان لا احل لکم ان تروا احادیث محمد ابن سنان، من اجازه نمیدم احادیث محمد ابن سنان رو نقل کنید. و قال الکشی ذکر حمدوی بن نصیب بن نصیر، میگه من حلال نمیدانم شما احادیث محمد ابن سنان رو نقل کنید. مثل روایت محمد ابن سنان، مثلا این روایت محمد ابن سنان که میگفت که ولا یؤخر فتفوت و فتکون و قد فاتت جمیعاً، فوا عجبا روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی و امثال او رو نقل میکنید، ترویج فکر اونها نیست. روایات سکونی قاضی عامی رو نقل میکنید، ترویج فکر اونها نیست. حالا این محمد ابن سنان این وسط مشکل پیدا کرد. این ظاهرش اینه میخوان بگن این متهم به کذب است. بله، خود شیخ طوسی در عده میگه که کار متحرج عن الکذب، اینها افرادی بودن که دروغ نمیگفتن. خب دقت کنید، ذکر حموی بن نصیر ان ایوب ابن نو، ما که مطلبی نگفتیم داریم نقل قول میکنیم. ذکر حموی بن نصیر ان ایوب ابن نو دفع الیه دفترن فیه احادیث و محمد ابن سنان فقال لنا ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا فاني كتبت عن محمد ابن سنان ولا اروي لكم عن انه شيئا. من حدیث نقل میکنم که دفتر پیش شما پرت کرد به طرف شاگرداش، گفت من که نقل میکنم، دوست دارید خودتون بنویسید از روش. فانه قال له محمد ابن سنان قبل موته، محمد ابن سنان به خود من ایوب ابن نو میگه قبل از مرگش گفت کل ما احدثكم به لم يكن لي سماع ولا روايه و انما وجدت. تمام این احادیثی که من برای شما نقل میکنم وجاده است، همینجوری توی دفتر این مغازه، تو دفتر اون مغازه، تو دفتر این کتابخونه، همینجوری دیدم و نقل کردم. نه سماع کردم از مشایخ، نه تحمل روایت کردم. و انما وجدت. عیاشی باز کشی نقل میکنه از عیاشی، از عبدالله ابن حموی میگه سمعت الفضل ابن شازان یقول لا استحل عن اروی احادیث محمد ابن سنان و ذکر الفضل فی بعض کتبه ان من الكذابین المشهورین ابن سنان. ابن سنان جز کذابهای مشهور بود، نه کاذب بود، کذاب بود، اونم نه کذاب گمنام، کذاب معروف. ابن غزائری هم میگه محمد ابن سنان ضعیف غال یزع، یزع یعنی جعل حدیث میکرد، یزع این تضعیف ها. در مقابل یک توثیق داریم، توثیقی که شیخ مفید در ارشاد میکنه راجب من روان ان نص علی الرضا علیه السلام، میگه یکی از کسانی که نص بر امامت امام رضا نقل کرده محمد بن سنانه و کان من خاصتهی، از امام کاظم علیه السلام راجب امامت امام رضا، و کان من خاصته یعنی از خاصه امام هفتم بود، امام کاظم بود، و ثقاتهی و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته. ما تو خود شیخ مفید گیر کردیم که تو اون رساله عددیه گفت که متعونون جدن انده اصحابنا نمیدونم بعد و من خیلی تون گفت، اینجوری گفت دیگه، گفت که لا تختلف الاصابت و فی تومتی و ضعفه. حالا تو ارشاد میگه که انه کان من خاصت الامام الکاظم و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته. تأمل بفرمایید این توثیق، اولا با تضعیف خود شیخ مفید چه رابطه ای دارد، بعد راجع به تضعیف های دیگر آیا تعارض میکنن یا نمیکنن، و چه باید کرد، انشالله فردا.